صحبت میکنن و به قولی آپشنایی توی قراردادشون میارن که اصلا دیگه نمیدونم جای صحبتی نداره. حالا از همه اینا بگذریم، حالا که رقم قرارداد همه بالایه، حالا مثلا بازیکن داریم 4 میلیارد پیشنهاد داده دیروز به باشگاه خودش برای یک سال. و جالبه که خدمت شما شود که بازیکنایی داریم که الان چند تاشون مثلا اومدن به باشگاهشون پیشنهاد دادن گفتن با ما دلاری باید قرارداد ببندید.
بازیکن داخلی،
بازیکن ایرانی، باشگاه ایرانی، لیگ داخلی خودمون دلاری بستن چیه دیگه؟ نه این یکیشو من دیگه نفهمیدم.
فکر کنم فرشته به بالا میشه، چون همین امروز هیراد میگفتش که بعضی از خونه ها تو فرشته و اینا اجاره خونه رو به دلار
میگیرن. آره ساعتی مثلا
بکنی.
آره حالا ساعتی گفتم یه چیز جالب در مورد گرت بیل بگم بهت پیمان، بازیکن رئال مادرید. یه باشگاه چینی، حالا این چینی های پولا کجا میارن نمیدونم، یه باشگاه چینی اومده بهش پیشنهاد داده، از اون پیشنهادهای عجیب و غریب، و گفته که ساعتی 7200 پوند دستمزد برای وای گرت بیل میدن.
ساعتی
7200 پوند،
یعنی برای بازی.
آره آره، گرت بیل مثلا از باشگاه رئال مادرید بیاد به اون باشگاه چینی،
ساعتی
7200 پوند.
پوند الان چنده؟
پوند خیلی گرونه. پوند اون موقعی که دلار 3000 تومان 4000 تومان بود، پوند 7000 تومان بود.
الان مثلا اگه 15 تومان باشه،
20 نه، بالای 20 تومانه.
بالای 20 تومانه.
حالا سو 20 تو حساب کن مثلا مشتری بشه. اون
یورو من با
آره نه، پوند انگلیس.
پوند.
خیلی گرونه. 7000 تا مثلا 20000 تومان ببین اصلا رقمی میشه وحشتناک. و خدمت ارزم که حساب کن.
به اون ساعتی پول میدن.
آره دقیقه 119. آره یه همچین چیزی
مثلا
این دقیقه سر 19 پوند
ما ساعتی بعد پولم بدیم یه جا وایسیم.
و به حال اینم چیز دیگه از این اعداد و ارقامیه که الان داره به حال جابجا میشه و توی دنیای فوتبال هم دارن از این مبالغ میگیرن.
بره دیگه، دیگه گرت بیل که دیگه
آره دیگه تمومه کارش دیگه، به حال خیلی چیز نداره. بعد این آقای کالدرون هم توی تمرینات باشگاه پرسپولیس تو همه بخش‌های تمرینی دونه دونه میاد شرکت میکنه. اون روز یه عکسی ازش منتشر شد که داره یه وزنه سنگین اسکات پا میزنه، بعد اصلا تمام بخشای تمرین رو داره. قلنج نکنیم پیرمرد برو بیفت
اول فصل بخوابه خونه،
بعد یه جو گرفته بند خدای نایه کال
از بس که
گفتن انگیزه داره.
آره جو بهش میخواد بیاد
جبران قدیم و
برانکو بوده قبل. آره.
دیگه حالا خودش هم تمرینا رو
میفت میکنم تو خوابم شبا روپایی میزنه.
یعنی دیروز یه جوری تو تمرینا شرکت کرده بود که هر کی میدید فهم کرد انسان مثلا اولین بازی فیکس باش تیم ورسه میخواد بازی کنه، دفاع چپ بازی کنه مثلا. آره خلاصه داستان آقای کالدرون هم این شکلیه. بعد یه کار قشنگی باشگاه ترابزون اسپور کرد، از وحید امیری تقدیر کردن، یه دوم دادن بهش. ببین درستش هم همینه پیمان، ببین تیم بازیکن این شکلی وقتی جدا شد باش فسخ قرارداد کردن ها، اونجا بودن اون نمیخوایم، ولی محترمانه باش فسخ قرارداد کردن. ما اینجا بازیکن رو میاد ول میکنیم، میره پولش هم نمیدیم، میره اونجا هزار جونم برای اون تبلیغات منفی میکنه، شکایت هم میکنه، پولش هم میگیره، دیرکردش هم میگیره، پول وکیلش هم از اون میگیره. آقا چه سردردیه، خب این پولا رو
بعد بدرقیم.
آره اینجوری برخورد نکنیم، یا اینکه خودمون انقدر شلوغ عمل میکنیم موقع قرارداد بستن که بعدش میخواد بازیکن بره، یا چه خبره مگه چیکار کرده برامون. همین آقای بودیمیر، همین آقای بودیمیر که دو تا نصفی گل برای پرسپولیس زد، 600 هزار دلار قراردادش بوده با پرسپولیس، تازه مثلا تهش در اومده. 600 هزار دلار خواستم واقعا هیچ جای داستان نمیکرد.
اینم باز نمیدونم حالا دادن پولشو
ندادن،
اینم باز الان میمونه سال آینده، احتمالا مدیر بعدی میشه 1 میلیون و 200 هزار
یورو باید بگیره. تازه باید بریم گردن اونم کج کنیم آقا، تو خدا بی خیال شما اصلا از اون مثلا شکایتی چیز نکن.
ولی ما که راضی نیستیم، میبرن مثل منشا میشه.
ها آره با منشا. آره ماشینشو بنده خدا رفته بود تو یکی از محله های فقیرنشین نیجریه.
خب
بنده خدا تو فوتبال ایران که شانس نیورد، هم استقلال پرسپولیس ما در استقلال که مثلا جو چیزو عوض کنه بدتر شد براش. رفته بود یه محله فقیرنشین، چون معلوم محلات بعد وقتی که اومده بود از اون خونه بیرون، اومده بود دیگه فقط یه اسکلت از ماشینش باقی مونده، ماشینشو آتیش زده بودن و یه ماشین گرون قیمت و همچین
بنز بوده،
بنز بوده. آره بنزش آتیش زده. نه تقصیر خودش هم هست، یه همچین جاهایی والا میشه با... آره. نون نداره بخوره و همینطور با یه بنز مثلا فالا
آره دیگه با مترو رسادت... برو بیه دیگه
آره. مثل ما مثلا خط 11
آره پیاده برو. نه اون بنده خودت برفته مثلا کمک کنه یاد خونه فک و فامیلش اونجاست. نه
نمیدونم حالا دیگه حالا
خونه شیدن مالت اصلا مالت محله های فقیر نشیده. آره اصلا
مثلا محل خودش بوده، بچه محلش بهش حسادت کردن مثلا گفتن آقا آره امن شما مثلا 5 سال
پیش بچه محل ما مثلا
تیره بازی میکرد الان آره. با بنز اومده مثلا یه همچین چیزی آره بهشون برخورده دیگه.
پس تقریبا هر چی
اینجوری خلاصه پیمان جان محل سابق خاصی بری حواست باشه. ماشینا رو بذار تو کوچه بالاتر.
آره آره. خب
نقل و انتقالاتمون هم که داره انجام میشه.
آره رضا شکاری که رفت تراکتور
گرفتار میشه باشه تراکتور
گرفتار میشه.
آره. چون واقعا پروندهش یه جوریه که ببین الان
خودش آخر مصاحبه کرده گفته بابا من یه بندایی دارم اگه پیشنهاد خارجی برسه $100,000 میدم میام بیرون.
خب باید ایشون این $100,000 رو در یک زمان مشخصی میداد که نداده.
آها
خب ببین داستانش رو بذار برات خیلی سریع بگم که ببین الان اگر باشگاه روبین کازان هم روی این قضیه و حتی زوباهن هم رضایت بده ببین عملی نیست این داستان. عین داستان ریزاسپوره یادت میاد ریزاسپور سقجی مکی تارومی اومد موقع ما شکایتی نداریم ولی محرومیت و جریمه این لفظ شامل شد متوجه.
آره آره
به خاطر همین اینم همین حالته براش به وجود اومده. هرچند که تراکتوریا روی بندی تاکید کردن اون بند اینه که قرارداد خواهرخواندگی با باشگاه روبین کازان دارن. حالا اینو نمیدونم واقعا اصلا همچین چیزی شدنی باشه نه ولی فیفا الان سعید آذری مثلا مصاحبهش گفته پرسپولیس شانس آورد که رضا شکایی رو نگرفت.
آره خیلی هم دوست داشت بره پرسپولیس.
خیلی هم دوست داشت. آره خیلی هم گفت من از بچگی آره 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 الان از بچگی تراکتوری شده. خیلی جالبه دیگه. حالا کلا
شاکی هم شده عدس آیا آذری گفته که ایشون من موقعی که تو زوباهن بودم برای من پدری میکرد حالا الان چرا داره این کارو میکنه من اصلا مشکلی ندارم مثلا. خب ولی به نظرم داره کار خوبی میکنه اگه واقعا اینجوری بوده که بابا سعید آذری داره درست
داره کارش درست انجام میداره به قول معروف یه جوری از محرومیتش جلوگیری میکنه ولی خب ازا شکاری متاسفانه ظاهرا یه سری دور و برش گرفتن دارن اطلاعات غلط بهش میدن و این اتفاق افتاده و استقلال که بازیکناش داره جذب میکنه یه بازیکنی هم مثل رضا اسدی قرار بوده جذب استقلال بشه چون به خاطر همون روز به چشمی رو رد کردن هفته ولی مثلا اینکه من شنیدم گفتن که به استقلال پیشنهاد 4 میلیارد و نیم داره و این نمیدونم واقعا چه جوریه داستان دیگه اصلا دیگه ادامش ندیم.
4 میلیارد و نیم پژمان منتظری هم که اعلام کرده
بله.
من نباشم این فصل بهتره.
نه آره نباشم احتمالاً توی باشگاه قطری بازی کنه. به احتمال خیلی زیاد. خیلی بازیکن داریم که بمون امسال بیرون موندن فعلا بازیکنای ستارهمون که امسال بیرون مونده از خود پژمان و اشکان دژایه و خیلی مثلا علی کریمی و سعید عزت اللهی و ارشادی میلاد محمدی و رامین رضایی اینا همه بیرونن الان. و تو ببین تکلیفشون چی میشه.
میلادم بیرون مونده.
آره میلادم بیرون مونده.
امیر جان خیلی ممنونم.
قربونت برم ان شاء الله.
متشکرم ازت. زنده باشی تا دو هفته دیگه
ان شاء الله.
از چی میخوای بشنوی؟ از کجا؟ دوست داری حرف بزنی؟ درست اومدی. 88 موج انتخابی جووناست.
وقتی لبات بخندن چشات که شاد باشن انگاری که تو دنیا نقل و نبات میباشن.
7:38 هستم هنوز. هستی هنوز؟ خب بریم سراغ حاضریای شما تو بخش دوم. سلام محمد مهدوی از تهران هستم. یادم میاد قدیما نزدیک مدرسه ها بستنی می آوردن می فروختن توی یخدون یونولیتی. منم خوراکم بود، هر روز می خریدم می خوردم از اون یخی شاتوتی ها که روکش کاغذی داشت. شاتوتاش هم درشت بود توی بستنی قشنگ معلوم بود. یادش بخیر. آره آره بستنی شاتوتی یادش بخیر. با سلام جواد کتابی 33 سال از ملایر. من چند سال عسل و گلاب و آب و انجیر رو با هم قاطی میکردم میفروختم. اون سازدهنی رو که شما گفتین من هنوز دارم. آه زنبورک رو میگه که میگفت ریوم ریوم نمیشه ریوم 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 سعید داوودزاده کارمند بانک از ارومیه گفته به همراه همکارانم آقایان جسوری، پوربلیدی، محمدی و حسین پور 4 نفر خوشتیپ و خوشبو باریکلا در حد تیم ملی در حال رفتن به ماموریت هستیم. داریم میریم شهرستان مرزی پیرانشهر. از تصاویر تابستانی قدیم که تو ذهن من اینه که از صبح تا شب تو رودخونه ای که از وسط روستامون رد میشد شنا میکردیم. اصلا برگشتنی صبح تا شب دیگه اصلا اصلا برگشتنی یک کتک مفصل از مادر جان میخوردیم. بله رودخونه تا حالا شنا نکردم. یعنی شما روستایی ها بیشتر تجربه شو داشتین. کتکم دروغ نگم من دو بار کتک خوردم. آره آره از مادرم. بله بله من از همینجا سلام میکنم به مادرم. اشکال نداره جوون بودی، بالاخره جوون بودی، دست درد نکنه. همون کتکه بود که الان منو به اینجا رسونده. اشکال نداره جوون بودی، من میبخشم. نه آقا پدر مادر نزنن، ولی به حال تنبیهاشون هدفمنده. امین کریم آبادی 36 ساله مدیر فروشی شرکت مواد غذایی گفته که دارم از تنهایی میرم پردیس. چی؟ برم کارخونه. دارم آها آها از و این بره شد آورم این بره تنهایی. تنهایی داره میره سر کار، کارخونه داره میره، پردیس هم هستش. گفتی یادش بخیر تابستونای قدیم با خانواده میرفتیم شمال، از این فلوت چوبیا میخریدیم، کلی سر و صدا را مینداختیم، همه رو کلافه میکردیم، نه ترافیکی بود نه زباله‌ای در کنار دریا. بله 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 یادش بخیر. فلوتا هم کسی نگفت، این از این فلوتا رو کسی نگفته بود که آقا امین گفت. اعتراف بکنم که این موضوع حاضری که این هفته داشتیم تا الان بگم بهترین موضوع حاضریمون بود، بیراه نگفتم. حالا شاید مثلا تو هفته‌های آینده هم باز دوباره همچین موضوعی رو مطرح بکنیم و این تصاویر زیبای تابستونی شما رو دریافت بکنیم، اما میخوام حاضری بزنم از طرف دوستانم در جوان ایرانی. سلام، میتونم اسامی همکارمون رو بگم؟ بله، در بخش ارتباطاتمون آقای حسن معین و خانم مریم حمزه‌ای، ازشون خیلی متشکریم. حمیده قادری و خانم شبابی هماهنگی برنامه ما هستن. در بخش رویداد اقتصادیمون از هیراد حاتمی خیلی ممنون. از امیرحسین بابازاده در بخش ورزشی متشکریم. از خانم محیا ساعدی در بخش رویدادهامون ممنون. خانم اسمت با پیران دستیار تهیه کننده پیامک‌های شما رو بررسی میکنن به ما میدن. عرض کنم که آقای ثقفی عزیز صدا بردار امروزمون هستن و البته تشکر از مجموعه صدا برداران این هفتمون و و و و و تهیه کننده و نویسنده برنامه سرکار خانم زهرا یساقی. جوان ایرانی سلام. حاضر
عزیز بشیم کنارم، ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم،
حالا براز کنارم، حالا براز کنارم،
به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم.
سر کوه بلند تا کی نشینم،
عزیز بشیم
کنارم، همه با هم
کلال سرزنه گل را بچینم،
عزیز بشین کنارم،
بلای سرخ و سفید در هم تنیده،
عزیز بشین کنارم،
نمیدونم کدوم گل را بچینم،
عزیز بشین کنارم، آی عزیز بشین کنارم، ز عشقت بیقرارم، جون تو تا قد ندارم، حالا من از کنارم،
آی من از کنارم،
به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم.
بلای سرخ و سفیدم دست دسته،
عزیز بشینه کنارم،
میونه سنگ مرمر ریشه بسته،
عزیز بشینه کنارم،
الهی بشکنه
اون سنگ مرمر، عزیز بشینه کنارم،
که یار نازنین تنها نشسته،
عزیز بشینه کنارم، آی عزیز بشینه کنارم، ز عشقت بیقرارم، به خدا تا قد ندارم، حالا من از کنارم،
آی حالا من از کنارم،
به خدا دوست دیدارم، به به خدا دوست دارم. سر کوه بلند تا کی نشینم عزیز بشینه کنارم، کلال سرزنه گل را بچینم عزیز بشینه کنارم، گل سرخ و سفید در هم تنیده عزیز بشینه کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم عزیز بشینه کنارم، آی عزیز بشینه کنارم ز عشقت بیقرارم، جون دو تا قد دارم حالا بر از کنارم، آی حالا بر از کنارم، به خدا دوست دارم، به خدا دوست دارم.
ماشاءالله صبحتون بخیر خانم آقایون. خیلی زود ساعت رسید به 7:46. متشکرم که روی موج رادیو جوان هستید و جوان ایرانی سلام و گوش میکنید.
هیچ کس از قلم نمیفته،
معلومه من با تو شادم، آرومه دنیای سادم، ما با هم در بازم رو خمی بندی
سیسن شما
میدونم، ما بازم با هم میخندی.
خب ارتباط تلفنی ما برقراره همین الان با جناب سرهنگ حمیدی، معاون اجرایی معاونت اجرایی ناجا و رئیس اداره کل مشاوره ناجا. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای طالبی و شنوندگان سهیم و جوان شما در رادیو جوان.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ. ما میخوام اول از همه از زبان شما یه کلیاتی از طرح عفاف و حجاب بشنویم و بعد من یکی دوتا سوال دارم که ازتون میپرسم.
از طرح عفاف و حجاب یا در رابطه با عفاف و حجاب قراره؟
نه نقش نیروی انتظامی در این اتفاق، در برقراری این حالا قانونی که گذاشتیم.
خب من اجازه میخوام ابتدا به عنوان یه شهروند و در ادامه به عنوان یکی از کارکنان پلیس به این موضوع بپردازم. ببینید در کشور جمهوری اسلامی از کسی که مثلا دارای حجاب شرعی هست وقتی که سوال میکنیم که چرا حجاب رو رعایت میکنی، ممکنه دلایل بسیار فراوانی داشته باشه. این که اول میگه من خب اعتقادم اینه، مسلمونم و در ثانی در یک کشور اسلامی دارم زندگی میکنم و فرهنگ ایرانی رو دارم و همونطوری که استعداد دارید در بسیاری از خورد فرهنگ های کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران میبینیم که علاوه بر حجاب به عنوان یک واجب و یک موردی رو که حالا به لحاظ فرهنگی رعایت میکنن، حجاب های چند لایه دارن. یعنی برخی از لباس ها در برخی از مناطق کشور ما میبینید که تا 20 لایه 30 لایه حتی این وضعیت رو داره. از اینکه بگذاریم به عنوان ارزش بهش نگاه میکنن، میگه من وقتی که حجاب رو رعایت میکنم یا حجاب دارم یه ارزشی برای من، اعتماد به نفس منو بالا میبره، از نگاه نامحرم حفظ میشم، احساس تشخص میکنم، بازیچه و ملبه دیگران نمیشم، کرامت خودم رو دارم، حس خانم بودن و حس زن بودن و حس مادر بودن در وجودم تبلور پیدا میکنه. منتها در مواردی که از اینا سوال شده، اینه که عرض میکنم خدمتتون در نیروی انتظامی در تحقیقاتی که انجام میشه از کسانی که رعایت در برخی از موارد نمیکنن که تعدادشون هم انگشت شمار و کم هست سوال شده، وقتی ازشون میپرسی خب چرا حجاب رو رعایت نمیکنی، خیلی حتی اطلاعی از قانون هم ندارن. میگیم
بله.
نهایتا اینی که میگه خب مثلا من خیلی شاید در اعتقاداتم یا بعد به فرهنگ ایرانی که خودش تقریبا به این نتیجه میرسه که جواب خاصی برای این که حجاب رو رعایت نمیکنه نداره. و نهایتا اینی که میگه من از قانون بی اطلاع هم، وقتی آگاهی بخشی بهش میشه، وقتی که در این حال صحبت بایش میشه که رعایت حجاب چه مزایایی رو میتونه داشته باشه و از چه مشکلات و آسیب‌هایی جلوگیری می‌کنه. باز ما کیس‌ها و موارد بسیار زیادی رو داشتیم که ناشی از عدم رعایت حجاب خدای نکرده تهمه دست منحرفین اجتماعی شدن و گاهی مشکلات عدیده‌ای هم براشون به وجود اومده.
درست. جناب سرنگ، به هر حال نفس این قانون که اصلا اشکالی نداره، ولی الان ما موضوعمون برخورد بعضی از همکاران شما.
بله، داشتم به همین می‌رسیدم، به این موضوع.
ویدیوهای منتشر شده
از حجاب از مناظر گوناگون و از رویکردهای مختلف رو میشه بهش نگاه کرد، مثلا رویکرد اجتماعی، رویکرد فقهی، رویکرد اقتصادی، رویکرد سیاسی. و شما دیدید در این سالها مثلا در مواقع انتخابات خب یک صحبت‌های خاصی در این حیطه میشه، یا موارد کمرنگتر میشه، یا اونهایی که قراره که حجاب رو رعایت نکنن احساس راحتی بیشتری میکنن، به خاطر اینکه برخورد سیاسی با این موضوع در خیلی از موارد میشه، در موارد اینچنین. اما اون چیزی که نیروی انتظامی موظف به اون هست اجرای قانونه. ببینید، قانون به هر حال قانون بد هم اجراش کردنش بهتر از اینی که اجرا نشه، چون اگه قرار باشه که در شابه در سطح خانواده، من چون مشاور خانواده هم هستم خدمتتون عرض میکنم، در سطح خانواده کسانی که قانون خانواده رو بره فرزندانشون تبیین میکنن پدر و مادر هستن. این قانون در سطح خانواده هم مثلا پدر خانواده میگه دخترم، پسرم، تا موقعی که در خانه من زندگی میکنید، رفت آمد میکنید، از این خونه ارتزاق میکنید، این موارد رو هم باید رعایت بکنید. در یک کشور، در سطح کشور هم همینه. بازوی اجرایی قانون در کشور جمهوری اسلامی ایران پلیس، نیروی انتظامی هستش.
بله.
و برابر ماده 38 قانون مجازات اسلامی که ذیل تفسیر 102 قانون تعدیلات هست، نیروی انتظامی موظف به این اجرای قانون هست. یا در ارزم حضورتون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شماره 427.
آره درسته، اصلا ما بحثی سر قانون نداریم جناب سرنگ عزیز. بس. اجرای قانون که اصلا بحثی سرش نیست، داستان نحوه اجرای قانونه. اسلام دین مهربونیه نیست؟
قطعا. پلیس ایران شما میدونید، به همه جاها هم میدونن، همه مردم عزیز هم میدونن که مهربانترین و در این حال مقتدرترین پلیس در سطح حالا منطقه و حتی دنیا. و ابزار پلیس هم اینه، مثلا در پلیس راهور و راهنمای رانندگی ابزار پلیس سوتشه. مردم باید حق خودشون بدونن که از سوتی که پلیس سر چهار راه میزنه رعایت قانون رو داشته باشن، و این رو در واقع حق خودشون بدونن که بی قانونی نباید بکنن، از چهار راه نباید عبور بکنن، در غیر این صورت که پلیس ابزار خاصی نداره که بخواد رفتار دیگری بکنه. بنابراین شأن مردم اینه که حق خودشون رو داشته باشن و قانون رو رعایت بکنن، و شأن پلیس هم اینه که اجرای قانون رو به بهترین وجه و به بهترین فرمی که باید انجام بشه داشته باشه. و تا کنون هم اینجوری بوده. ببینید شما در کشورهای خارجی هم میبینید وقتی که حتی در امریکا که این همه شعار میدن، و به ویژه در این حوزه که ما میدونیم در حوزه عفاف و حجاب از بیرون دارن در رسانه ها، در فضاهای مجازی به یک نحوی جوانان ما رو که این ویژگی رو احتمالا درشون میبینن هدایت شده روی افکار اینها موارد رو ایجاد میکنن که ممکنه خدای نکرده به درگیری بین پلیس و اونها بیانجامه. این یک مسئله هدایت شده است. من در ادامه از کتاب اشراف سیاه که نوشته جان کولمن هست و در همین ارتباط در نحوه پوشش زن، جایگاه زن در غرب براتون مطالبی رو خواهم خوند، اینه که این برنامه رو شما هم میدونید که یک برنامه هدایت شده توسط افرادی دارن دامن میزنن به این که حجاب که نماد کشور جمهوری اسلامی ایران رو هست و به عنوان یک مورد قانونی دچار تخریب و تخریب بکنن. بنابراین نیروی انتظامی و پلیس که همینجا من لازم از عاطفه مردم تشکر بکنم که واقعا عموم مردم هم پلیس رو دوست دارن، چون میبینن که فرزندان خود اینها هستن، فرزندان جامعه هستن که در مقابل بسیاری از مخاطرات در این کشور دارن جانفشانی میکنن. نیروی انتظامی 13,000 شهید رو در ارتباط با مواد مخدر و موارد دیگری و در جنگ تحمیلی تقدیم این انقلاب کرده، تقدیم این مردم کرده، و بسیاری از این موارد خود به خود به حجاب ارتباط پیدا میکنه. حتی در همون کتابی که اشاره کردم بهتون، بحث اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و موارد اینچنینی از جمله مواردی است که پروسه برهنگی زنان رو حتی در غرب هم دامن زده و از زمان جنگ جهانی دوم و اول حتی شروع کردن به اینی که
بله.
برنامه ای داشتن برای برهنگی زنان در غرب و همون رو هم دارن تعقیب میکنن برای کشورهایی که حالا
کاملا درسته. اصلا ما اصلا کاری با نفس خود قانونه نداریم، ولی سوالم اینه که به حال ما که اصلا باید نسبت به کشورهای دیگه خیلی اصلا برخوردمون بهتر باشه، برای ما کشور اسلامی هستیم، ولی یه سری ویدیوهایی که دست به دست میشه، حتی مثلا به نظر من شاید یه دونش هم حتی خیلی زیاده. میخوام ببینم که این برخورد میشه، برخورد میشه با کسانی که ذره غیر متعارف دارن برخورد میکنن؟
اصلا شما شک نکنید، ببینید در پلیس جمهوری اسلامی ایران ابتدا هر کسی که وارد نیروی انتظامی میشه قطعا تحت آموزش قرار میگیره و تا موقعی هم که بازنشسته میشه از این سازمان باز تحت آموزش های ارضی هستش. منتها ببینید، شما شرایطی رو که به وجود میاد بایستی برای مامورین در نظر داشته باشید. اصلا قصد توجیه ندارم و من خودم از کسانی هستم که اتفاقا به مامورین که وظیفه گشت امنیت اخلاقی و مواردی از این قبیل رو دارن آموزش میدم که به چه ترتیبی ارتباطشون رو باید با مخاطب برقرار بکنن تا مشکلی پیش نیاد.
پس اینا آموزش میبینن مامورین؟
بله قطعا. ببینید در این گونه موارد که برخورد این چنینی پیش میاد، یه سری انتظار همکاری رو ما از سمت مردم داریم که مردم واقعا اجازه بدن پلیس به ماموریت خودش برسه. چون وقتی که شما در یک جمعی قرار میگیرین، وقتی مردم شما رو احاطه میکنن، شما اگر پلیس هم باشید، اگر طرح برنامه و نقشه و هم برای عملیاتتون داشته باشین، قطعا در یک استرسی قرار میگیرید. وقتی که فشار جمعیت به شما میاد، اجازه بدن، من خواهش میکنم از مردم عزیز ایران که در عملیات پلیسی واقعا مداخله نکنن، از دوربیناشون تا میتونن استفاده نکنن. هیچ جای دنیا مرسوم نیست، اصلا اجازه نمیدن که از عملیات پلیسی
وقتی برخورد بده دیگه هرسشون میگیره اطرافیان.
عرض میکنم خدمتتون شاید همین اجتماع و این فیلم گرفتن باعث میشه که اون کسی که رفتار ناهنجاری در جامعه از خودش بروز داده و بر اساس خواستم همین مردم عزیز از پلیس کمک دریافت شده، حالا ادعایی که این تجمع رو دارن هدایت شده، عرض کردم خدمتون، برخی از اینا هدایت شده، ما برای ما ثابت شده و در پیگیری‌هایی که کردن مشخص شده که در اون وضعیت یک نفر اقدام به کاری می‌کرده و دیگری از کنار شروع به فیلم برداری و موارد از این قبیل، یعنی هدایت شده بوده این موارد. بنابراین از مردم عزیز به عنوان یک پلیس درخواست میکنیم که در عملیات پلیسی مداخله نکنن، اجازه بدن پلیس ماموریت خودش رو به صورت کافی و به صورت این که خارج از استرس باشه در اون محدوده بتونه ماموریتش رو انجام بده. و قطعا پلیس هم در دستور کار خودش برنامه هایی رو داره که خودش رو مجهز بکنه به تجهیزات و ابزارهایی که بتونه راحت تر این گونه ماموریتاش رو انجام بده. ولی در این حال گیریم وقتی که برخوردی به هر حال بین اجتناب ناپذیر یا از طرف پلیس داره صورت میگیره، باید کسی که رفتار ناهنجار اجتماعی داشته خود در مقابل قانون کوتاه‌تر ببینه، نه اینکه پلیس خودش رو در مقابل کسی که رفتار ناهنجار داشته کوتاه‌تر ببینه. چرا که اگر این چنین رفتاری رو بکنه، یعنی خودش رو در مقابل ناهنجارها و در مقابل کسانی که هنجار شکنی میکنن کوتاه‌تر ببینه و از ماموریت صرف نظر بکنه، سنگ رو سنگ تو جامعه بنده.
کاملا درسته جام سنگ. خیلی متشکرم، ما زمانمون داره تموم میشه. هفته آینده اگه فرصت داشته باشه حتما دوستان با شما تماس خواهند گرفت. خیلی سپاسگزارم.
در این حال آخر عرض من اینه که ضمن اینه که ما تشکر میکنیم از قاطبه مردم، عموم مردم که
خیلی سریعتر زمان داره، به زنگ 8 داریم میخوریم، خواهش میکنم.
بله که اغلب ماموریت های پلیس هم به درخواست مردم و با مطالبه گری مردم در انجام میشه. خواهش ما از مردم اینه که دستورات پلیس رو مثل گذشتن از چهار راه و چراغ راهنمایی رعایت بکنن. قطعا این گونه برخوردها کم خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما جناب سرنگ، ممنونم، خدا نگهدارتون. خدا رو شکر میکنیم به خاطر هفته‌ای که با شما داشتیم. خیلی ممنونم، مراقب خودتون باشین تا هفته آینده. خداحافظ.